آقای شهابی به جمع ما پیوستن در استودیو تشریف دارن. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. امیدوارم که این روزها با خوبی خوشی سپری شده باشه و سال پیش رو براتون سرشار از خیر و برکت و موفقیت باشه. در خدمتون هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رهیبی. همینطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم اپسی که امشب پیرامون رو صحبت میکنیم بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره.
من یه کوچولو یه خیلی کوتاه خدمت شنوندگان اعلام کردم که قراره درباره سبک‌های مختلف موسیقی صحبت کنیم. حالا سبک‌های پاپ، کلاسیک، جاز بیشتر شما توضیح بدین که شنوندگان با ما بیشتر همراه بشن. البته من پرسشم در نظر گرفتم که به موقع اعلام میکنم. بفرمایید.
بله، حضور شما عرض شد که در گذر زمان و با توجه به اقتضای فرهنگی و دیدگاه ها و به حال فلسفه فکری هر کشور و هر نقطه از جهان، موسیقی روند خودش رو دنبال کرده و یک سری مراکز آکادمیک بعدن اونها رو اومدن آنالیز کردن و برچسب سبک به اون زدن. این تقریبا برمیگرده به یک چیزی حدود 600-700 سال پیش، منتها نحوه نگارش نوت‌ها، نحوه پیدا کردن کوک ثابت برای سازها، نحوه ارکستراسیون، قابلیت سازها با گذشت زمان دچار تغییراتی شدند که به هر حال این هم اقتضای فرهنگ هر کشوری بوده و اون سازندگان سازها، آهنگسازا و به حال مخاطبین و خیلی جاها سرمایه گذاران توی حالا قدیم دربار، پادشاه، اینها می اومدن سفارش میدادند و همه اینها دست به دست هم میداد که جهت‌دهی بشه که موسیقی چه جریانی رو انتخاب بکنه.
بله.
امشب میخوایم در خصوص سبک‌های مختلف صحبت بکنیم. حالا بیشتر مد نظرمون سبکایی هست که از مغرب زمین اومده. ما خیلی موسیقی‌هایی داریم که مربوط به نواحی مختلفه و واقعا ریشه خیلی استواری هم دارن توی فرهنگ منطقه مون. تا می‌خوایم سبکایی رو صحبت بکنیم که جهان شمول‌ترن و طرفداران بیشتری رو دارن. امیدوارم زمان برنامه اجازه بده که بتونیم به اختصار در خصوص هر کدومشون یک مقدار صحبت کنیم.
تشکر میکنم از توضیحات اولیه شما. پرسشی که برای مشارکت شما شنوندگان در نظر گرفتیم از این قراره: شما به عنوان شنونده موسیقی چه سبکی رو میپسندید و چرا؟ 3558 سامانه پیامی کوتاه برنامه نگستانه و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. منتظر شنیدن صدای خوب شما هستیم. خوشحال میشیم که از نظرهای شما هم مطلع بشیم.
معماری فجار موسیقی، صدا و سکوت.
همراه من باشید. براتون از شب موسیقی بی کلام در کنسرت سامان احتشامی خواهم گفت که بسیار هم مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته. سامان احتشامی سازنده و آهنگساز موسیقی از برگزاری دو کنسرت ویژه در سال 97 خبر داد که با اجرای از آثار خودش خواهد بود به رهبری مهدی وجدانی در تالار وحدت تهران. قرار هست که 31 فروردین و ششم اردیبهشت ماه 98 این کنسرت به روی صحنه بره. به محل تمرینشون رفتم و چند شب قبل از اجرای نهایی باشون به گفتگو رفتم.
تو آسانسور همه چی اگه آسانسور شروع شد
اونجا بیشتر سلفی میگیرن تو آسانسور.
نه تو آسانسور همدیگر رو دیدیم بعد گفتم که خوبی سامان گفت کن، گفتم بیا یه کنسرت بذاریم. نه نه گفتم بیا یه کنسرت بذاریم با ارکستر رو بذاریم، بعد گذاشتیم
خیلی با هم
شنونده گفتگوی من باشید با سامان احتشامی نوازنده و آهنگساز موسیقی که در مورد اجراشون برامون گفتن.
30 فروردین و 6 اردیبهشت کنسرت شب آثار سامان احتشامی به رهبری آقای مهدی وجدانی در تالار وحدت ساعت 21:30 اجرا خواهد شد.
یکم از حال و هوایی که قطعات دارم بگین، دل اونایی که نمیتونن بیان بسید
الهی بمیرم، به خاطر اینکه بلیت کنسرت ما در عرض 2 روز سولد آوت شد و باعث خوشحالیه. چرا؟ به خاطر اینکه موسیقی بی کلام هست و خواننده نداریم. همه مردم اصولا به خواننده ها توجه میکنن، به خاطر اینکه خب حقم دارن، به خاطر اینکه کلام خواننده رو متوجه میشن و با خواننده در ارتباط قرار میگیرن، ولی موسیقی بی کلام ارتباط گرفتنش با مردم بسیار بسیار کار سختی هست. من باعث افتخارم هستش که در این حالا میگیم 30 ساله موسیقی کار کردم و موسیقی نوشتم، قطعاتی رو درست کردم برای ارکستر زهی و سازهای ضربی همراه پیانو که یک کنسرتو پیانوی ایرانی هست به رهبری مهدی وجدانی عزیزم و بسیار بسیار مهدی دلم میخواد بگم که خیلی خیلی برای تنظیم این قطعات به من کمک کرد و ثانیه ای نبود که در کنار من نباشه و ما به اتفاق همین کار رو درست کردیم و من واقعا ازش سپاسگزاری میکنم که انشالله مردمی که در سالن میان از این کنسرت لذت ببرن.
تو آسانسور شروع شده قضیه نه؟
آره قضیه تو آسانسور شروع شد. من رفته بودم برای یک مجوزی در وزارت فرهنگ و ارشاد که در آسانسور مهدی وجدانی عزیز رو دیدم و مهدی از همون ابتدای که همدیگر دیدیم گفتش که سلام ساما خوبی، من مهدی وجدانی هستم. گفتم مخلصم. مهدی وجدانی رو از قبل نمیشناختم ولی میدونستم که رهبری چند تا کار رو انجام داده بود، میدونستم که سواد این کار رو داره، توانایی این کار رو داره و واقعا هم داره و واقعا در کنارش لذت میبرم. پیشنهادش از طرف مهدی وجدانی بود که سامان بیا با هم کار بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و خدا رو شکر خدا کمکمون کرد و اول خدا دوم مردم از این کنسرت استقبال کرد.
یه پیانو ملودی دست باهامونه بریم لطفا 119 1 2.
شنونده گفتگوی من باشید با مهدی وجدانی آهنگساز و رهبر ارکستر.
دیگه خودتون شنیدین دیگه. آره خدا رو شکر چون بچه‌ها نوازنده حرفه‌ای هم بچه‌ای که تو ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی ایران، ارکستر فیلارمونیک و ارکستر زهی تهران دارن ساز میزنن، همه کارشون رو بلدن. ما یه مقدار بیشتر تمرین می‌کنیم روی نوانسا، روی اون نسخه های
قبل از ایتا.
نه ما کلا این جلسه سومه داریم تمرین می‌کنیم. بله نه نه سه جلسه تمرین کردیم چون میگم بچه‌ها خدا رو شکر همه کارشون اوکیه و آره راضیه. و ما چون 2 تا تمرین و یه فنچکی که داریم وقتی این بهتر هم خواهد شد. قراره که موسیقی ایرانی با پیانو و ارکستر اجرا بشه. بله و بدون خواننده. موسیقی ایرانی معمولا خواننده محور، ما همه تلاشمون بود که یه جور تنظیم بکنیم قطعات رو که ارکستر محور باشه و مردم بدونن که موسیقی ایرانی قابلیت رو داره که با ارکستر اجرا بشه، فضای موسیقی ایرانی رو تداعی بکنه، از طرفی رنگ‌های موسیقی ایرانی با نگاهی به آثار مثلا استاد پایور و اینها هم توش دخیل باشه که یه پکیجی باشه که در سال 98 حداقل بتونیم اتفاق خوبی در زمینه موسیقی ارکسترال ایرانی رقم بزنه. پیشنهاد من بود شب سامان احتشامی، برای اینکه از نگاه من سامان احتشامی بالاخره آدم با تجربه، اون موقع که نوارهای کاست و اینها بود، ایشون اثر منتشر کرده، شاگرد اساتید بزرگیه و حالا اومدیم پکیجی از قطعات که قبلا اجرا شد در مورد موسیقی فیلم، موسیقی فیلمایی که ساخته ایشون، موسیقیای سریالیش، موسیقی کاست‌ها شد در قالب ارکسترال اجرا می‌کنه، یه پکیج کامل باشه.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش با سامان احتشامی نوازنده و آهنگساز و مهدی وجدانی رهبر ارکستر صحبت کردم که قرار است 31 فروردین ماه و 6 اردیبهشت ماه 98 اجرای ویژه‌ای رو در تالار وحدت داشته باشن، اون هم اجرای موسیقی بی کلام آثاری از سامان احتشامی که بسیار هم مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته. ممنونم از همراهیتون. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمهر تشکر میکنیم برای بخشی که آماده کرده بود. همراه ما باشید با ادامه برنامه نیستان. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون اعلام کردم، در برنامه امشب درباره سبکای مختلف موسیقی گفتگو خواهیم کرد. سبکایی مانند پاپ، کلاسیک، جاز، راک، فلامینکو و موسیقی سنتی ایرانی. از شما هم خواستیم که به عنوان شنونده موسیقی، حالا چه حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای، از سبک مورد علاقتون برای ما بگید و دلیلش رو، چرا این سبک رو اصلا میپسندید. ما خیلی مایل هستیم که دلیلش رو بیشتر بدونیم. حالا اگر از سبک دیگری هم خوشتون رو میاد، دوست داریم بشنویم، مثل بلوز، کانتری، الکترونیک، میتونید اونها رو هم نام ببرید و ما خوشحال میشیم هم صدای خوبتون رو در این برنامه بشنویم. 220-485 و 220-588-20 در اختیارتونه و میتونید از طریق پیام کوتاه هم ما رو همراهی کنید. 30558 در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس چهارشنبه شب همون هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. بفهمید آقای شهابی.
بله، برای آغاز و شروع بررسی هامون موسیقی کلاسیک رو من انتخاب کردم.
بله.
چون که جزئی از موسیقی هست که خیلی تاثیرگذار بوده در تاریخ موسیقی و هنرمندان نخبه ای توی این حوزه فعالیت کردن و مقبولیت پذیرشش بسیار زیاد بود، ابتدا در خود اروپا، بعدن به کشورهای دیگه، از اروپای غربی شروع شد، به اروپای شرقی رسید، حتی شوروی سابق و آسیای شرق و جنوب شرق آسیا دنبال کردن این سبک از موسیقی رو. موسیقی کلاسیک رو اگر بخوایم به صورت مختصر بررسی کنیم، حالا کلاسیک بیشتر به معنی کلاسیفای و موسیقی هست که خیلی نظم و ترتیب داره، یعنی
موسیقی که طبقه بندیه.
دقیقاً. و این طبقه بندیش هم برمیگرده به دوره‌های زمانی و تاریخی. ابتدا اگر خود رنسانس رو بذاریم کنار، دوره اول موسیقی کلاسیک رو میتونیم دوره باروک در نظر بگیریم که از 1600 میلادی تا 1750 میلادی دوره باروک میشناسن و آهنگسازانی مثل ویوالدی، مثل باخ، تلمان و آلبینونی از شاخصهای دوره باروک هستند و اون دوره سازهایی مثل هارپسیکورد و لوت استفاده میشدن که بعدن لوت جای خودش رو به گیتار داد، اون موقع به جای گیتار از لوت استفاده می شد و هارپسیکورد هم کم کم با ورود پیانو جای خودش رو به پیانو داد. بعد از دوره باروک، دوره کلاسیک هست که آهنگسازان قولی مثل بتهوون، حضور شما عرض شد، موزارت و هایدن رو می تونیم اسم ببریم از دوره کلاسیک که 1750 تا 1820 تعریف میشه توی کتاب‌های موسیقی. دوره سوم موسیقی کلاسیک رو دوره رمانتیک میشناسیم. ببینید، بتهوون و هایدن و موزارت و اینا در دوره کلاسیک معطوف بودن بیشتر به آلمان و اتریش، ولی در دوره رمانتیک دیگه این انحصار آلمان و اتریش قدری کمتر میشه و میکشه خودش رو به اروپای شرقی مثل مجارستان، لهستان. مجارستان میتونیم فرانس لیست رو اسم ببریم، از لهستان شوپن رو میتونیم اسم ببریم.
تو منطقه خیلی قدرت پیدا میکنه،
خیلی بله. و حتی چوروی مثلا راخمانینوف معرفی میشه که حالا آهنگساز پیانیست روز هست. خیلی آثار لطافت بیشتری پیدا کردن و از جنبه تکنیکی هم مخصوصا آهنگسازانی که برای پیانو قطعه می نوشتن خیلی جنبه تکنیک مطرح شد و اون دوره بود که دیگه کنسرت گذاشتن به عنوان یک امر بدیهی برای هنرمند تعریف شد و سالن‌های اجرای برنامه‌های کنسرت و اینها رواج پیدا کرد. بعد از دوره رمانتیک دوره مدرن رو میتونیم اسم ببریم که از 1890 تا 1930 هست. هنرمندانی مثل شوستاکوویچ رو میتونیم اسم ببریم، مثل دبوسی فرانسوی رو میتونیم اسم ببریم که زیر شاخه‌های مختلفی هم داره دوره مدرن، مثل نئوکلاسیک، امپرسیونیسم، مینیمالیسم. و در انتها هم دوره معاصر هست که از 1950 تا الان، یعنی الان هم که جریان داره، موسیقی رو به عنوان کانتمپوری موزیک یا موسیقی معاصر است می‌بینیم. خیلی کیفیت صوتی داره اهمیت هستش و حضور شما عرض شود که آهنگسازان اومدن از موسیقی الکترونیک، المان‌های موسیقی الکترونیک استفاده کردن در موسیقی کلاسیک. این روند حرکتی موسیقی کلاسیک همیشه توی مراکز آکادمیک مورد توجه بوده و آهنگسازا و دانشجویان موسیقی، کسانی که توی هنرستان‌ها، کنسرواتوارها درس می‌خوندن، جزئی از درس‌هاشون بوده که با موسیقی کلاسیک آشنا بشن. غالب دانشگاه‌ها و دانشکده‌های موسیقی دنیا موسیقی کلاسیک جزء به حال رشته هایی هست که آموزش میدم، توی کشور ما هم همین گونه است. اگر موافق باشین یک نمونه صوتی بشنویم از قطعه معروف دانوب آبی.
بله بشنویم به اتفاق شما رندگانمون.
Thank you.
قطعه زیبای دانوب آبی رو شنیدید به آهنگسازی یوهان اشتراوس. در خدمت آقای امیر شهابی هستیم و درباره سبک‌های مختلف موسیقی صحبت می‌کنیم. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم، آقای رضا محبی از تهران پرسش رو مطرح کردن. گفتن در طبقه بندی دوره‌های مختلف موسیقی، دوره باروک، کلاسیک، رمانتیک و مدرن، چه اتفاقی می‌افته؟ از یک دوره وارد دوره دیگه می‌شیم، آیا سازها تغییراتی پیدا می‌کنن یا چه مسئله‌ای پیش میاد؟
ببینید به صورت خاص اینگونه نبوده که آهنگساز تصمیم بگیره الان قرار یک دوره عوض بشه، یا هم بگن مثلا از سال فلان به بعد دیگه یک مدل جدیدی از موسیقی قرار شروع بشه. این روند حرکتی اجتماعی بوده که جهت میداده به ساختار آهنگساز و نحوه بکارگیریشون از سازها و همینطور قابلیت خود سازها. من برای نمونه، حالا چون ساز تخصصی قردش مالی زیادی در هنر موسیقی اتفاق بیفته و توی سبک پاپ هدف اصلی انجام دادن کاریه که مقبولیت پذیرش برای عامه مردم رو داشته باشه،
بله.
و مثل اون حالا سبک کلاسیک خیلی فرم خاصی رو هم دنبال نمی کنه. یعنی ما توی موسیقی کلاسیک باید تعداد سازها به یک تناسبی باشند یا یک فرم خیلی مشخصی باید رعایت بشه توسط آهنگساز. منتها توی سبک پاپ اون آهنگساز و حالا به نوعی تنظیم کننده، این تنظیم کننده آهنگساز هم توی پاپ ایجاد شد که با هم فرق میکنه. یه کسی یه ملودی رو میسازه، میده یه نفر تنظیم میکنه، ارکستر روش تعریف میکنه، در صورتی که در دوره کلاسیک یه نفر هم این کارا رو میکرد. اصلا تنظیم کننده با ارکستر با آهنگساز اونقدر تفاوتی نمی کرد. و توی دوره توی موسیقی پاپ این امکان با آهنگساز داده شد که هر چی رو دوست داره استفاده کنه، هر چی رو نمیخواد استفاده نکنه. اگه مردم خوششون بیاد خوبه، اگه مردم خوششون نیاد پس این،
یعنی دست آهنگساز باز بوده، اون قید و بندها کمتر بوده.
بله.
حالا با توضیحات شما من یاد شعر خودمون افتادم که یه جایی ما قصیده و غزل که باید حتما عروض و قافیه و اینا همه رعایت می شد، ولی وقتی که شعر نو اومد، شعر سپید اومد، یه مقدار از اون ما یه حالت دگرگونی در شعر کشور ما، اتحاد در ادبیات ما اتفاق افتاد. فکر میکنم در مورد موسیقی هم از وقتی کلاس بعد میاد پاپ یه همچه اتفاقی میفتی که خیلی دیگه آهنگساز یک چارچوبای خاصی رو خیلی نباید رعایت بکنه، میتونه دستش بازه، خلاقیتش هم بالاتر میره. من فکر میکنم
بله، فرمایش شما متینه. منتها یک تفاوتی رو که من میتونم اسم ببرم اینه که توی موسیقی پاپ با توجه به ورود تکنولوژی، خیلی از کسانی که خیلی از دوستانی که در این حوزه به عنوان آهنگساز یا تنظیم کننده کار میکنن، خیلی شاید دانش ابتدایی موسیقی رو ندارن و از یک سری شابلونهای آماده استفاده میکنن و باعث میشه که خیلی قطعات شبیه هم بشه، یا حتی متاسفانه داریم که به هر حال کپی برداری میشه از کشورهای دوروبر خودمون. و پاپ دقیقا موسیقی پاپ ما شاید در قیاس با خیلی کشورها یه مقدار جای کار بیشتری داره و میتونه که فعالتر و به نوعی با کیفیت بالاتر دنبال بشه. کمون که من برای همه دوستان و عزیزانم که توی این عرصه کار میکنن احترام خاصی قائلم، به همشون خسته نباشید میگم. منتها وجه مردمی پاپ و این که ستاره سازی میشه توی موسیقی پاپ به نوعی و خیلی عموما منوط به خواننده هم هست،
بله.
این سبب میشه که خیلی افراد تمایل پیدا کنند حتی از شغلهای دیگه به عنوان خواننده بخوان وارد این شاخه هنر از موسیقی بشن. حتی چهرهای ورزشی داشتیم، چهرهای سینمایی داشتیم که میخوان وارد این حیطه هم بشند. و یک اتفاقی هم که توی موسیقی پاپ کشورمون میبینیم افتاده، یک جریان حرکتی هم هست. یعنی ما میبینیم که مردم یک سال و نیم، دو سال یا حتی سه سال دنبال یک خواننده‌ن، خیلی طرفداری میکنن، خیلی پیگیر کاراشن، ولی بعد از یه مدت میبینیم کلن دیگه اون خواننده جایی در عرصه موسیقی ما نداره. واقعا خیلی بودن خواننده‌ها از همون دهه 70 که به هر حال رونق کنسرت گذاری و آلبوم های پاپ در کشورمون اتفاق افتاد، داشتیم چهرهایی که بسیار بسیار پرطرفدار بودن، خواننده هایی که به نام بودن، کنسرت های آنچنانی برگزار میکردن، ولی امروزه میبینیم که خیلی کمکار شدن و سلیقه مردم خیلی در جریان و حرکت میکنه. یکی دیگه از اتفاقات که در موسیقی پاپ میفته اینه که نشریات، سایت ها، کانال های تلویزیون و حامیان بزرگ مالی خیلی پشتیبانی میکنن از این موسیقی، چون گردش مالیش بالاست و خیلی میتونن بهره مالی ببرن. عموما تمایلشون اینه که بخوان از خواننده های پاپ در برنامه ها استفاده کنن. یعنی ما موقع تحویل سال هم میبینیم هیچ موقع یک آهنگساز موسیقی سنتی توی تلویزیون دعوت نمیشه،
حالا یا توی جشن هامون همینطور.
دقیقاً. و خیلی میدان داده میشه به موزیسین های پاپ برای که بتونن کار خودشون رو ارائه کنن. نکته دیگه که در خصوص موسیقی پاپ اینه میتونم اسم ببرم این هستش که هیچ دانشگاهی تا اونجایی که من اطلاع دارم در دنیا موسیقی پاپ رو تدریس نمی کنن و معمولا کسانی که موسیقی رو به صورت آکادمیک دنبال کردن خیلی شاید تمایلی به موسیقی پاپ ندارن، به خاطر این باز بودن مرزها و این که شاخصهایی که برای ارزش گذاری یک قطعه موسیقی مد نظر سرپادیگه است و موسیقی پاپ رعایت نمیشه. ولی اینم بگم که یکی از مزایای بزرگ موسیقی پاپ اینه که اشتغال زایی میکنه. یعنی وقتی یک کنسرتی قرار اتفاق بیفته، صدا بردار، نور پردار، کسی که برخواد صحنه آرایی میکنه، اجاره سالن، امنیت سالن، اینها همه پارکینگ، همش باعث میشه که یک گردش مالی بیفته و کلی افراد درگیر بشن و بهره مالی ببرن و اشتغال زایی بشه براشون.
بسیار خب، موافق هستید یه بخشی رو از موسیقی پاپ بشنویم؟
حتما حتما.
Thank you.
با برنامه نگستان همراه شما دوستداران موسیقی هستیم. قطعه‌ای که شنیدید عنوان شیفته بود به آهنگسازی آرمیک آرزومانیان که سبک پاپ بود و ما هم درباره سبک پاپ داریم صحبت میکنیم. در برنامه امشب به سبک‌های مختلف خواهیم پرداخت. تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده از شما هم خواستیم که بفرمایید به عنوان شنونده موسیقی چه سبکی رو میپسندید و چرا. 3558 سامانه پیامی کوتاهمونه و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای امیر شهابی کارشناس چهارشنبه شب هامون. خب آقای شهابی، پیش از اینکه این قطعه رو ما بشنویم، شما اشاره کردید که خوانندگانی میان دو سه سالی خیلی طرفدار دارن، آثارشون شنیده میشه و بعد به دست فراموشی سپرده میشه یا کمرنگ میشه. وقتی که ما نگاه میکنیم به پیشینه یه موسیقی پاپمون، خب قدمتش هم کم نیستش و خوانندهای بسیار خوبی داشتیم، کارهای بسیار ارزشمندی ساخته شد، به طوری که ما روز یک شنبه همین هفته در خدمت خانم غزال کیانی نژاد، دختر زنده یاد مازیار خواننده بودیم که ایشون هم خودشون هم پیانیست هستن، هم در کار آواز فعالیت میکنن. قطعاتی از زنده یاد مازیار ما پخش کردیم که هنوز قابل شنیدن و دوستداران فراوانی داره، از رسانه هم پخش میشه. دلیل این که خواننده های کارایی رو انجام میدن، آهنگ های ساخته میشه، اونها میخونن و ماندگار میشه، با اینا که ماندگار نمیشه، چه اتفاقی این وسط میفته که شرایط به این گونه میشه؟
ببینید، یکی از دلایلی که طی سالهای اخیر سبب شد عمر خواننده های پاپ ما خیلی کوتاه بشه، واقعا خیلی کوتاه، یعنی ما خواننده هایی داشتیم که در عرض یک سال و نیم بیشتر نتونستن خودشون رو توی مارکت به صورت فعال نگه دارن. این هستش که مخاطبین به صورت هدفمند خواننده رو انتخاب نمی کنن. یعنی همه به صورت یک جریانی که داره حرکت میکنه با اون جریان پیگیر یک خواننده خاص میشن و وقتی اون جریان نوک پیکانش میره به سمت خواننده دیگه، همه حرکت میکنه به سمت خواننده جدید. چرا این گونه است؟ علتش اینجاست که ما زمانی که میخوایم موسیقی مورد علاقمون رو انتخاب بکنیم، میخوایم خواننده مورد علاقمون رو انتخاب کنیم، بایستی با یک المان، با یک ابزار سنجش این کار رو بکنیم. یعنی باید یک دلیلی داشته باشیم که ما از فلان خواننده خوشم میاد، از خواننده ایکس خوشم میاد، از خواننده ایگرگ. من اگر دلیل خودم رو بشناسم، فارغ از این که جریان حرکتی داره به کدوم سمت حرکت میکنه، من طرفدار اون خواننده خواهم بود، طرفدار اون سبک خواهم بود. منتها این جریانی بودن به سبب این که همطور که اشاره کردم، نشریات و سایت ها و حامیان بزرگ مالی این جریان ها رو ایجاد میکنن. بله، مخاطب به صورت ناخودآگاه مورد یک حمله تبلیغاتی قرار میگیره و اون جهت پیکانش میره به سمت اون خواننده جدید. و خیلی تهیه کننده های ما خواننده ها رو انقدر طی سالهای مثلا اول فعالیتشون کنسرت براشون میذارن، برنامه مختلف میگیرن، اصلا اون جذابیت به نوعی دیگه میتونیم بگیم از بین میره و مخاطب دیگه میگه آقا چقدر بسه.
به تکرار میفته دیگه. بله،
تکرار مکررات میشه. دلیل دیگهش هم اگر بخوام اشاره کنم، کیفیت ساخت قطعاتی است که در گذشته با وسواس بیشتری توسط آهنگسازا انجام میشد. کارها به صورت الکترونیکی و ماشینی نبود. سازهایی که قرار بود ضبط بشه به صورت زنده تو استودیوها ریکورد میشدن.
بله.
وسواس خود نوازنده ها خیلی بالا بود و مفهوم شعرام خیلی قدیم، شاید فاخرتر بود.
یعنی واقعا ترانه سراهامون خیلی با قدرت
اصلا مفهوم داشتن. میدیدیم که یک ترانه یک جریان حرکتی مشخص داره. الان واقعا بعضی موزیکای پاپ هست که شعرش رو اگر فارغ از اون موزیک بخوایم گوش بدیم، نه ارتباط خاصی بین به هر حال ابیاتش هست،
نه اون ملودی با اون اصلا هیچ هماهنگی نداره.
اصلا ما یک مبحثی داریم، تلفیق شعر و موسیقی. یعنی کسی که میخواد این کار رو انجام بده، بعد اون دانش رو داشته باشه تا به صورت بهینه بتونین دو تا رو
چون هر کدوم از این واژه ها رو اون نوته باید بشینه دقیقاً.
به هر ترتیب همه دست به دست هم داده که شاید خیلی حال خوبی نداشته باشه مارکت پاپمون و خود خواننده هام، حالا اونهاشون که من در تماس هستم میشناسم، شاید اون اطمینان خاطر رو ندارن که الان چه کاری میتونه موفق باشه. و وقتی خواننده توی یک ویترین خودش رو مطرح کرده و با یک المانهای خودش رو مطرح کرده و میبینه الان مردم اون رو نمیپسندن، خیلی برایش سخته بخواد سریع بپره توی ویترین دیگه، چون هر کسی با یک به هر حال استراکچر شخصیتی موسیقی خودش رو معرفی میکنه و این دوگانگی گریبانگیر خود خواننده هامون حتی انسان
هم خودشون خیلی لطمه میبینن. آقای شهابی چرا که اینجا وقتی که یه تاریخ مصرف، یعنی دقیقا اینه بگیم که تاریخ مصرف پیدا میکنه یک هنرمند، از نظر روحی از نظر اقتصادی همه جور لطمه خواهد خورد. یعنی اگر واقعا هنرمندان جوان اگر آینده نگر باشن، یه مقدار با دقت بیشتر وارد این حوزه میشن، علمی تر کار میکنن. حالا
بله کاملا همینطوره. و ببینید همیشه سریع به مقصد رسیدن توی مارکت موسیقی بله. امنیت رو تضمین نمی‌کنه. اون نگه داشتن توی اوجه که واقعا کار سختیه، بودن هنرمندانی که با دو تا سه تا کار هیت تونستن خودشون رو به بالای به حال مارکت موسیقی برسونن، ولی با همون سرعت که رفتن بالا دوباره برگشتن. این مانایی در اوج خودش واقعا یک هنره و یک مدیریت رو میطلبه که هم خواننده هم آهنگساز و به حال دست اندرکاران این حوزه داشته باشن.
اتفاقا شنونده خوبمون آقای رضا از میاندواب نوشتن که استاد مازیار قبل از اینکه خواننده پاپ باشه یک استاد آواز بوده و استاد آواز والا بوده. خب وقتی که آموزش می‌بینن، اتفاقا فرزند مازیار خانم غزال میگفتن که ما ازشون پرسیدیم که انتخاب آقای مازیار به عنوان خواننده چجوری شد که اصلا وارد عرصه موسیقی شدن. گفتن که در یک اردوی بودن در شمال کشور و یک مسابقه بوده و زنده یاد استاد محمدی نوری ایشون رو انتخاب میکنن از بین کسانی که اونجا در مسابقه حضور داشتن. خب وقتی که کسی مانند استاد نوری که واقعا روحشون شد، ما بخش عظیمی از موسیقی پاپمون رو مدیون ایشون هستیم و ایشون شخص رو انتخاب میکنن، حتما اون شخص حائز شرایط بوده و انتخابشون خیلی بجا و پسندیده بوده. این اتفاق میفته و الان فکر نمیکنم همچین کارایی انجام بشه که بشه نخبه گزینی کرد حتی توی موسیقی.
یکی از دلایلش خانم بیدی اینه که الان هر شخصی میتونه یک رسانه شخصی داشته باشه.
بله.
با وجود اینترنت و به حال دنیای مجازی این امکان داده میشه به همه افراد که بتونن هنر خودشون رو عرضه کنن بدون اینکه از فیلترهای تایید صلاحیت رد بشن یا اصلا گزینشی باشه که بخواد اونها رو تایید بکنه یا رد بشه. واقعا حرف در خصوص موسیقی پاپ و به هر حال اتفاقاتی که داره میفته خیلی زیاده. اگر
بله.
اجازه بفرمایید
بریم سراغ سبک دیگه. بله. بفرمایید.
موسیقی راک هست که در حدود سالهای 1960 میتونیم بگیم که شکل گرفت و یک اتفاق جدیدی در دنیای موسیقی بود. از تقویت کننده های صوتی برای سازهای موسیقی استفاده میشد، دیگه نیاز بود که میکروفون بگذارن برای
موسیقی سازم. تو دوره که راکومت خیلی هم پر هیجان شد واقعا.
بله و خیلی اتفاق جالب این بود که استادیوم های ورزشی رو در
بله.
اختیار این سبک از موسیقی گذاشتند، سالن های بزرگ رو گذاشتند و حتی سازهای جدیدی هم ساخته شد. یعنی دیگه پیانو در کنار سینتی سایزر اومد، کیبورد اومد، گیتارهای آکوستیک در کنارش گیتارهای الکتریک اومد، کنترباس جای خودش رو به گیتار باس داد. و یک نکته جالبی هم که در موسیقی راک اتفاق داد این بود که گروه تونست خودش رو مطرح بکنه.
بله.
یعنی از اون فردیت خواننده خیلی موقع ها کم میشد و این امکان داده میشد که یک گروه با یک نام مجزا و جدیدی بتونه خودش رو مطرح بکنه. یک به هر حال امکان دیگه‌ای که موسیقی راک داشت و کمک کرد که بتونه مخاطب جذب بکنه، فستیوال‌های مختلفی بود که برای موسیقی راک گذاشتن، جشنواره‌های مختلف بود که مثلا 3 روزه 4 روزه برگزار میشد، از ساعت فرض کنید 2 بعد از ظهر تا 12 شب از گروه‌های مختلف دعوت میشد که بیان و کار خودشون رو ارائه کنن. یک
و تورهای مسافرتی جاهای مختلف برن
بله
کنن.
بله خیلی حتی زیر شاخه هم که موسیقی راک داره خیلی زیاده و من نمونه صوتی که انتخاب کردم حالا
بله.
با توجه به اینکه نمونه خارجی بسیار بسیار زیاد بود ترجیح دادم از یک آهنگساز جوان ایرانی کار رو انتخاب بکنم از آقای امیر خاکی
بله.
آلبومی رو که سال گذشته به نام استاد فرار به بازار دادند و ترک نجوای نیمه شب رو انتخاب کردم
بله.
که اگر موافق باشید به اتفاق بشنید
بله. قطعه نجوای نیمه شب رو شنیدید از ساخته های امیر خاکی که از آلبوم استاد فرار انتخاب شده بود. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه درباره سبک‌های مختلف موسیقی صحبت میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی هستیم و بحث و گفتگومون رو ادامه میدیم. البته از شما هم خواستیم که بفرمایید که کدام سبک موسیقی رو میپسندید و چرا. این چرایی خیلی مهمه. البته پیامکایی به دست من رسیده که انشالله به اون سبک رسیده. من پیامکا رو میخونم. 3558 سامانه پیامی کوتاه برنامه نیستان و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. بفرمایید آقای شهابی.
بله، سبک دیگه که میخواییم اسم ببریم موسیقی فلامنکو یا فلامینگو هست.
بله.
که برمیگرده به اسپانیا و کولی های اسپانیا. نوت های قدیمی و به هر حال اون نوت استاندارد امروز که نمون تا اون چیزی که به عنوان نوشته شده این سبک پیدا کردن برمیگرده به حدود 240-50 سال پیش.
خیلی سبک جالبیه چون اصلا این نوت ملودی خیلی متفاوته. چه اتفاقی افتاده یک دفعه این موسیقی شکل گرفته به این صورت؟
اینها خود موسیقی فلامنکو دستگاه های خودش رو داره. اگر بخواییم حالا با موسیقی خود سنت ایرانی بررسی کنیم و نوت‌های خودش رو داره، نوت‌های فرود خودش رو داره و سازبندیش هم غالبا خیلی متکی به گیتار هست.
بله. و محدود هم هست سازایی که توی این
بله.
موسیقی استفاده میشه،
دست زدن استفاده میکنن.
بله.
خیلی جالبه
در... افکت‌های صوتی یعنی.
بله. بله. یا حتی از بشکن زدن خیلی. بله. ریتم‌های پیچیده هم داره خود موسیقی فلامنکو و خیلی جالبه. 1978 یک گیتاریست خیلی معروفی به نام پاکو دو لوسیا از پرو خواسته به اسپانیا و ساز کاخون رو با خودش میبره که بخواد توی موسیقیش استفاده کنه و بعد از اون میبینی که کاخون در موسیقی فلامینکو جا باز میکنه و خیلی پرکاربرد میشه.
ساز پیچیده یه کاخون آقای شهابی،
یه سازی که من
خیلی خاصه صداشم. بله.
مثل صندلی میمونه.
بله. بله.
و یک حفره پشتش داره. البته حالا مدل های پیشرفتهش هم درست شده که فنر و سیم و یه سری پایه پلاستیکی ریز هم بهش اضافه کردن. تقریبا میتونیم بگیم که اون قسمت مرکزیش صدای بمی داره. تکنیک های نوازندگی خیلی جدیدی هم براش تعریف شده. متد های آموزشی زیادی هم الان به حال استفاده میشه. الان یاد همایون نصیری افتادم که از نوازنده‌ای است که به صورت تخصصی الان داره در کشور ما روی ساز کاخون کار میکنه. منتها بخوام برگردم، سازبندی موسیقی فلامنکو بیشتر گیتار محوره و تکنیک هاش هم تکنیک هایی هستش که روی مثلا راسکادات، حالا این تکنیک هایی هست که از بدنه خود گیتار استفاده میکنن برای اینکه بخوان فیگورهای ریتمیک رو پیاده کنن و یک توالی آکورد مشخصی رو میتونیم احساس بکنیم زمانی که یک قطعه داره پخش میشه. این قطعه فلامینکو هستش که به حال ملودی هاش، نوت های فرودش، نوت های گذرش مخصوص خودشه و نوازنده های مطرحی هم بودن مثل حالا پاکو دو لوسیا رو که من اسم بردم، پاکو پنیا و توماتیتو، اینها همه از شاخص های فلامینکو هستن. نکته دیگه که خیلی جالبه، امروزه آکادمی های خیلی زیادی هستن در دنیا که موسیقی فلامینکو رو تدریس میکنند. یعنی در ژاپن حتی بیشتر از اسپانیا آکادمی های وجود داره که به حال میتونن هنرجویان علاقمند و کسانی که جویای این هستن بخوان با این سبک از موسیقی آشنا بشن اون رو دنبال کنن. در کشور ما فکر میکنم طرفدار خوب داره سبک فلامینکو و یک مقدارم نوازندگی تکنیکی محوره و در به حال سرعت و نوت‌های عبوری سریع جاز میکنه و بعضی از موسیقی‌هاش هم با کلامه. اگر موافق باشین نمونه بشنویم از سبک فلامینکو.
خب این هم قطعه ای بود که برمیگرده به سبک فلامینکو و میریم ادامه میدیم، میرسیم به سبک دیگری که جاز هست. بفهمید.
بله، موسیقی جاز خاصگاهش از سیاه پوستانی بود که مهاجرت کردن به ایالات متحده.
بله.
و تقریبا از 1890 میتونیم بگیم که خشت های اولیه موسیقی گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که اون دوره افتاد ورود صفحه های گرامافون بود که امکان ضبط آثار صوتی رو میداد و موسیقی سبک جاز خیلی نوت محور نیست و بیشتر برمیگرده به قدرت نوازنده در بداهه.
یعنی بداهه برمیگرده به بداهه.
کلن استراکچر موسیقی جاز بر پایه بداهه است و اشعاری هم که سیاه پوستان موقع استفاده میکردن به نوع اعتراضی بود و این مسائل نژاد پرستی و اینها رو شامل میشد. یه میتونیم اینجوری هست ببینیم خود آمریکا پروبال به موسیقی جاز
میتونیم جریان سیاسی مثلا میتونیم بگیم
چه بسا البته خواننده ها و نوازنده های سفید پوستی هم داشتیم که تو موسیقی جاز خیلی درخشان بودن. زیرشاخه های خیلی زیادی داره موسیقی جاز، مثل رگ تایم، مثل بیباب، مثل سوینگ، مثل مودال جاز، مثل لاتین جاز و موسیقی جاز جزء موسیقی هست که آکادمیک هم هست، یعنی دانشگاهی هستن که تدریس میکنن موسیقی جاز رو. این رو موسیقی جاز رو آمریکا به نوع پروبال دادن که در مقابل اروپا با اون ریشه طولانی مدت موسیقی کلاسیک بتونن حرفهای جدیدی رو بزنن و برخی از شاخه های موسیقی جاز هست که خیلی تکنیک محوره، بعضی هاش هست که حضورش رو مرد شد که آروم لایتره. بله. مثل خود بله جاز و نوازنده های به نامی رو هم میتونیم اسم ببریم، مثل مایلز دیویس، مثل چیکوریا، مثل پت متنی که از شاخص‌های موسیقی جاز هستم.
یه جایی میتونیم بگیم که در موسیقی کلاسیک ما قول‌های موسیقی داشتیم، این طرف که وقتی که موسیقی جاز، سبک موسیقی جاز شکل میگیره، قول‌های موسیقی هم در اینجا رشد میکنن.
واقعاً بله ما دقیقاً قول‌های موسیقی جاز رو توی هر کدوم از شاخه‌هاش اگر بخوایم بررسی کنیم خیلی اسامی زیادی هستن که حتی فراتر از خود کشور امریکا هم بودن، توی کشورهای دیگه، حتی توی اروپا، در فرانسه مخصوصا میتونیم بگیم یکی از کانونهای موسیقی جاز بوده و هست.
شنونده به شماره 0911 شماره پایانی 86 01 اسمشون رو ننوشتن، ما خیلی مایل هستیم که شنوندگان اسامیشون رو پایین پیامکاشون بنویسن یا اگر تماس میگیرن اعلام کنن اسمشون رو نوشتن. سبک فانک جیمز براون خیلی انرژی بخشه، دلیلش هم گفتن همونطور که ما خواستیم. تشکر میکنیم از شنونده خوبمون.
بله، سبک فانک هم خیلی ریتمیک محوره.
بله.
و بعضن از نوت‌های مقطع استفاده میشه و حالا ما توی موسیقی موسیقین ها میگن خیلی گرووی محوره.
بله.
از درامز و پرکاشن و گیتار بیس استفاده میشه. شاید به نوعی بتونیم بگیم که موسیقی جاز هم میتونه دخیل بشه با خود موسیقی فانک، موسیقی لاتین میتونه ترکیب بله. بشه با موسیقی جاز و اینها گاهی مرزهایی دارن که با هم همپوشانی هم دارن، یعنی نمیتونیم خیلی به صورت مجزا این سبک‌ها رو از هم جدا کنیم.
همین سوال تو ذهن من شکل گرفت با خوندن این پیامه که من خودم سبک فانک رو به عنوان سبکی که خیلی مشهور باشه نشنیده بودم. حالا ما میتونیم بگیم که میشه اینها تلفیقی از دو تا سبک باشه، همچه اتفاقی میفته تو
بله.
سبکی مثل فانک مثلا شکل بگیره.
زمانی که آهنگساز میخواد کاری رو انجام بده که در یک سبک واقعا جا نمیگیره، میتونه از المانهای مختلف سبکها استفاده کنه و اینها رو با هم تلفیق بکنه. سبکهای تلفیقی خیلی زیادی ما داریم که نشأت گرفته از موسیقی جاز هستش. آمریکای جنوبی مثل لاتین جاز، مثل برزیل و اینها واقعا اگه بخوایم در حوزه صحبت کنیم خیلی زیاده. من فکر کنم بشنویم اگر
خواهش بله قطر بشنویم، چون قرار بود راجع به سبک سنتی خودمون هم صحبت کنیم که ان شاءالله فکر کنم موکول بشه به برنامه دیگه یه قطعه موسیقی جاز رو بشنویم. خب این هم بخشی از موسیقی سبک جاز بود که شنیدیم. میرسیم به موسیقی سنتی ایرانی، خیلی هم زمان نداریم، انشاءالله به طور مفصل به این مقوله هم خواهیم پرداخت. دوست خوبی به شماره 0912 شماره پایانی 9102 نوشتن که من موسیقی دستگاهی رو به بقیه سبک ها ترجیح میدم، مخصوصا قطعه هایی بر اساس دستگاه شور، نه به خاطر گستردگی این دستگاه بلکه به دلیل نوع فواصل که صداها و نوت‌هایی رو میشنوم که بسیار دلنشین هستند. تشکر کردن از زحمات های دستندرکاران برنامه نیسان، ما از شما تشکر میکنیم. و دوستی به نام خانم یه آقای نبیزاده از شوشتر نوشتن که من سبک سنتی مخصوصا برنامه گلها رو خیلی دوست دارم.
بله، موسیقی سنتی ایرانی به دستگاه معروفه و آواز که دستگاه های شور، سگاه، چارگاه، همایون، ماهور، نوا و راست پنجگاه رو میشناسیم و آوازهایی که هر کدومشون متعلق به دستگاهی هستن مثل آواز افشاری، دشتی و ابوعطاها و غیره.
بله.
موسیقی سنتی ایرانی موسیقی هستش که همه ما به نوعی از کودکی باهاش آشنا میشیم، خیلی از ملودیهاش در ذهن ما هست. اگر به صورت جزئی تر بخوام بررسی کنم، در موسیقی سنتی سیستم آموزشیش به گونه‌ای که ما از شعر خیلی کمک می‌گیریم.
بله.
و شاید اگر بخوایم با موسیقی کلاسیک اروپا مقایسه بکنیم، ما در موسیقی سنتیمون بخش‌های آوازی جاهایی رو داریم که اون مترهای موسیقی مشابه موسیقی کلاسیک اروپا تعریف نمیشه و موسیقی خیلی آزاد و باز نوشته میشه. ربع پرده هم جزء شاخص‌های موسیقی سنتی ایران هست که حالا من چون رشته تخصصی موسیقی سنتی ایران نیست، ترجیحاً خیلی وارد جزئیاتش نشم که اصلا درگیر نشم و مورد مناقشه قرار نگیره گفته های من. اگه موافق باشی نمونه بشنویم.
بله. متاسفانه خیلی زمان نداریم آقای شهابی، این قطعه هم بسیار زیبا بود، دوست داشتیم که تا پایان این پخش بشه. با شما خداحافظی میکنیم، ممنونیم از همراهیتون، از شنوندگان هم تشکر میکنم. من در خدمت شنوندگان هستم تا پایان برنامه نیستان. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون آقای شهابی.